بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مسئله نصف از نظر تفسیری فی الجمله و از نظر مسئله اصولی تقریبا به اتمام رسید، ولی یک نکته ای میخوام عرض کنم راجع به علامه بزرگوار مرحوم مظفر صاحب اصول فقه. ایشون در کتابش مسئله نسخ را مطرح میکنه و مختصر بحث میکنه و میفرمود بر اینکه بیش از این اختزایی نیست که ما در مسئله نسخ وارد بشیم، چون محل ابتلا نیست. خب اگر چنون چه در مسئله اصولی بخواد ایشون بحث کنه، خب شاید به همون مقدارها کافی است ولو کافی نباشه، چون بنابر اختصاره. ولی اینکه به هر حال محل ابتلا نیست، این قبول نیست. چرا محل ابتلا نیست؟ موضوع اینا که کتاب ها درباره ناسخ و منسوخ نوشته شده و یکی از مؤلفین 138 مورد آیات احکام را میگوید نسخ نشده، نسخ شده، خب ما چگونه میگوییم محل ابتلا نیست؟ آیات احکام، خب این حکم اگر نسخ شده بعد از او چه باید بکنیم؟ چه حکمی بعد از او هست؟ نباید ما بررسی کنیم حکم بعد از نسخ را؟ قطعاً باید بررسی کنیم، ولو این که نسخ در زمان رسول اکرم بوده، ما مدعی نیستیم که نسخ الان میشه. نسخ در اون وقت بوده ولی آثارش تا آخر دین اسلام هست، تا وقتی که این دین برقرار، مسئله نسخ در نسخهای بعدی اثر میذاره، چون باید حکم بعد از نسخ چه در باب قصاص و در باب دیات، در باب قضا، در باب نماز و در غیر او و غیر او، اگر نگاه کنید موارد نسخ کلیتاً محل اطلاعه. اما کل حال شاید حالا مقصود ایشون همون مسئله اصولی بوده. این یک مطلب. مطلب دیگر این چنین که نقل شد، بعضی از عزیزان گفتند یک مقداری اواخر بحث دیروز روشن نشده، فکر میکنم امروز در بحثی که میکنیم اون مطلب روشن میشه. درباره ترکیب و بساطت احکام، خب نرجع الی مسئله ای که میخواییم بحث کنیم و اون مسئله این است که مسئله تون اصولیه و هی این که الامر بالامر به شیئن هل یکون امرن بنام که شیء ام لا، یعنی اگر مولایی امر کند به دیگری که امر کن به شخص سوم که این کار را انجام بده، آیا این امر به اون عمل تعلق میگیرد مستقیما یا نه؟ برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه از باب مثال و توضیح این مطلب، ما این چنین فرض میکنیم: مولایی را در ذهن بگیریم که او آمره. این مولا دو غلام داره، غلام اول و غلام دوم، اینطور فرض میکنیم. حالا غلام چرا اول اکبر و سنن سندش بالاتره؟ این شده غلام اول. یه غلام دومی هم دارد که بگیم غلام دوم. اسم غلام اول هم زید میذاریم، اسم غلام دوم رو هم عمر میذاریم. اگر این مولا بگوید به غلام اول، عمر کند به غلام اول، بگوید به او آمر که ان تعمر غلام دوم را که نماز بخونه، آمر که اقول لک، آمر که حالا به ماده امر یا به صیغه امر، افعل قل له، بگو او مصداق امره، یا آمر که ان تعمر، یا قل لهو، اقول لک قل لهو، به این که نماز بخونه. سؤال در اینجا هست، باور این که حالا این امر مولا مستقیما تعلق میگیرد به امر، یعنی به غلام دوم که او این کار رو باید انجام بده، و نتیجه اون که غلام اول حالت مبلغ را دارد، لیس الا، یعنی تبلیغ کند امر مولا را به دومی، بگد مولا این چنین گفته تو باید نماز بخونی، یا فرض کن حالا هر کاری را انجام بدی. هل یتعلق امر مولا به اون عمل که او باید انجام بده، یا نه امر مولا می ایسته در غلام اول، یعنی امر او یقف کنا، که در نتیجه باید غلام اول امر کند به او، امر کند به او تا او کار را انجام بده، تا امر نکرده غلام اولی به غلام دوم عمل انجام نمیشه. اینم دو صورت داره، یا تمام موضوع امر آمر اول توی غلام اول، یا جزء موضوعه. بنابراین برای توضیح این مطلب ما در دو مرحله میخواییم بحث کنیم، یکی مرحله ثبوتی و دیگری مرحله اثبات. ثبوتاً چند صورت در اینجا تصور میشه تا برسیم به مرحله اثبات. در مرحله ثبوت سه صورت تصور میشه. از صورت اولا، صورت اولا این است که امر مولا مستقیما تعلق بگیره به عمل غلام دوم، که در نتیجه غلام اولی فقط حالت مبلغیت را داشته باشه، نه حالت آمریت. کل غرض مولا به عمل است که در خارج محقق بشه، و امر غلام اول هیچ گونه موضوعیتی ندارد. مثال عرفی، لو قال المولا به غلام اول قل به غلام دوم یأتی بماء لرفع العطش، بگو آب بیار تشنه میخوام آب بخورم، خود این مثال جواب میده که مولا آب میخواد، مولا تشنه است میخواد آب بخوره. حالا این واسطه غلام اول تبلیغ میکند به او که آقا گفته آب بیار، به حیف لو سل وجدانم، به این که غلام اول یادش بره، غلام اول اسیان کنه و این کار را نکنه، اون شنید که مولا آب میخواد، آب را باید ببره به این مولا، آب را باید ببره، چون میفهمد که مولا تشنه است و آب میخواد. آمر غلام اول بگوید یا نگوید اثری نداره. این مثال برای این بود که صورت اول و ما تصور کنیم به این چنین. قد یقال که تمام انبیا اوامرشون اینطوره. الانبیاء مبلغون، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه، تبلیغ کن به مردم احکام را. و به عبارت اخرى الصلاة واجب على كل احد، الصوم واجب على كل احد، الى آخر واجبات و محرمات بر همه هست. انبیاء چکارن؟ امر انبیاء موضوعیتی در این جهت که تکلیف بر خلق میاد نداره. هم مبلغون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و یا آیاتی که از این قبیل خطاب به انبیاء هست. قل تعالوا اتل علیکم ما حرم علیکم ربی، قل تعالوا، بگو، بیایید تا برای شما بگویم اون چرا که بر شما حرامی. معنیش چیه؟ یعنی محرمات مشروط به تبلیغ انبیاست؟ کلا. البته ما طریقی برای فهم احکام نداریم، اون سر جای خودش محفوظه. قطعا غرضهایی که مترتب است بر عبادات و مصالحی که بر واجبات، مفاسدی که بر محرمات سر جای خود هست، اغراض مستقله یترتب على افعال العباد و مفاسد مستقله یترتب على محرماتی که بر اونها حرام شده، ولی دخالت انبیا در اونها ندارن. انبیا مبلغ بحث هستن. پس این صورت اول، و اون این که امر تعلق میگرد به عمل که حد نفسه و غلام اول اثری نداره. صورت دوم، تمام موضوع و کل غرض مترتب است بر امر غلام اول. غرض بر واقع در این امر نیست. تمام موضوع عبارت است از این که غلام اول امر کنه. امر غلام اول تمام موضوعه برای غرض مولا. مثلا قال تبارک و تعالی ولتکن منکم امتون یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قرآن میگه گروهی باید از شما انتخاب بشن، امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. منکرات سر جای خودش، تکالیف مردمه، واجبات هم برای سر جای خودش. معروف را مردم باید عمل کنن، منکرات را باید ترک کنن، ولی گروهی هیئت امر معروف لازم. اصل اجتماعی داره. در اجتماع قطعاً و بلا اشکال اگر گروهی معین شدن برای اینکه امر به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن، جامعه احساس میکنه که تحت نظره، ولو رها دیگه نخواهد بود. کمان که بعضی کشورها اینا رو دارن. حالا ما هم یک کمندیادی داشتیم یا نداریم نمیدونم، ولیکن ول شده این مطلب. اگر اون بازاری بدوند که مراقبی در کار هست، اون ادارایی بدونه که مراقبی در کار هست، اون وزیر یا وزارتخانه بدونه که مراقبی در کار هست، هیئت امر معروف هست، این خیر از اون امر الهیه. اینا نگاه میکنن پلیس برای چیه؟ هیئت امر معروف نمیکنه یعنی پلیس الهی. چرا ما پلیس داریم در چهارراه‌ها؟ برای چی؟ برای مراقبته. خب نصف هاون رو جمع میکنیم دیگه، از چراغ قرمز رد نمیشیم، برای خاطر اینکه پلیس هست، پلیس راهنمایی هست و الی آخر. فلتکن منکم امتون، این امر برای چیه؟ آیه مبارکه میگه که باید گروهی باشن هیئت امر معروف تشکیل بدن، امتون، نه یکی دوتا، امتی باشه. چرا؟ بشر زیاده، شهر مقدس شهر بزرگیه، یک چهار پنج نفر کافی نیست، ده دوازده نفر کافی نیست، امتون امتون یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. کل غرض رو اینه، نفی نمی کنیم افراز دیگر را، ولیکن این امر معنف میده، امر بالامر، امر بالمعروف، یقول تبارک و تعالی امر میکند که امر کن به معروف. این هم صورت دوم. و اما صورت سوم قاطی باشه با هر دو، یعنی هم امر مولا و هم امر آمر، این دوتا با هم باید باشه تا اون شخص اثر بکنه درش. ببینید ما در صورت اول اثر گذاشتیم روی اصل مطلب، امر واسطه لغو اثری نداره، فقط واسطه در تبلیغه، در اینجا عمل را باید او انجام بده. اما در فرض دوم نه، این چیز نیست، امر آمر در اینجا موضوعیت داره. در فرض سوم هر دو باید باشه، یعنی هم امر مولا و هم امر آمر دوم، که این دخالت داره جمعا با هم دیگه. یه مثال عرفی برای این بزنیم، سرلشکر امر میکند به افسران، امر کنید به سربازان نماز بخونید. سرلشکر امر میکند به افسران، امر کنید سربازان ورزش کنند، امر کنید سربازان مثلا فرسون غذا بخورند، امر کنید سربازان مشق کنند و الاخر. این دو سال نداره. آمر اول که سرلشکر مقامش محفوظ آمر اوست، این افسر هم باید مقام آمریت داشته باشه تا اون سرباز از این حرف گوش کنه. در مورد جنگ، در صحرای جنگ سرلشکر نمیره، اون در آقامت عقب جبهه است، اون باید در جای امنی باشه. اونی که سرباز زیر دستشه باید امر میکنه افسره، این افسر باید سرباز احساس کنه که این حق امر داره به او، برو جلو شلیک کن. کی باید به او آمریت بده؟ این افسر باید بده. اگر این افسر مقام آمریت براش محفوظ نمانه، در روز جنگ سرباز از او اطاعت نمی کنه. این باید محفوظ باشه. پس امر آمر و امر این غلام اول در مثال ما اسمش هم زید بود، حالا امر سرلشکر و امر افسر هر دو باید با هم باشه تا اینکه او حرکت کنه. در نتیجه سه صورت در اینجا تصور شد: اولی مبلغ، دومی امر به تمام معنا، حق آمریت برای آمر، برای غلام اول در مثال ما، مثال سوم هم این چنین. پس بنابراین ما سه صورت در اینجا تصور کردیم که امر به امر به شیعی حل یکون امرا به ذالک الشیء املا فنقول. ثبوتاً سه صورت دارد، فی بعضها نعم و فی بعضها لا، در اولی آری، در دوم و سومی نه. چرا؟ برای خاطر اینکه در فرض دوم و در فرض سوم امر واسطه اما جزء الموضوع و اما تمام الموضوع که باید اثر بر اون مترتب بشود. حالا مقام ثبوت تصور معقول و آیات و قرآن هم انشاءالله گواه بود و مثال هایی که گفتیم، اولی مثالش عطشان بود، دومی مثالش امر معروف بود، سومی هم مثالش امر سرلشکر و امر عرض کنم که افسر بود. این سه مثال برای این سه فرض و صورت ثبوتی و اما در مقام اثبات اگر مولا بگه امر کن به فرض کن سرباز این کار انجام بده، امر کن به او آب بیاره، حالا به هر حال اگر خالی باشه از قرائن، تارتا قرائنی در کلام هست اینطوری که الان ما عرض کردیم تقریبا اینا همش با قرینه بود، آب بیار معلومه مولا آب بخواد، قرائن خارجی نباشه در بین هیچ ابدا، لیسیه باشه کلام، قرینه ای نباشد که ما را هدایت کنه و تقریب های ما بتونیم در بین بیاریم، اختلاف در ذالک. استاد میگه بر اینکه به نظر من عرف میگوند اولی وقتی گفت امر کن به او که آب بیاره، حالا این مثال آبه، امر میرویو صاحب کفایه میگه نه این قبول نداریم، باید قرینه ای در کلام باشه مجمله، اگر قرینه ای نبود ما نمیتونیم، ما کدومه سه حالت بود بلد نیستیم، کلام مجمله اگر قرینه ای در کلام نباشه، اینجا دیگه ما دلیل نمیتونیم اقامه بکنیم، اون آقا میگه عرف اینو میگه، این آقا میگه عرف اینو میگه، فخر لنفس که ما یعلو، استادمون میگه در این جور جاها مرحوم آشان حسین حلی علی الله مقامه میگه من بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم، میگه تو میگی ظاهر اینم منم میگم ظاهر این نیست، خوشکارش میخوای بکنی، میگه من اینطوری میفهمم، خب بفهم، اونم میگه نه اینطوری، اینجا دیگه ما دلیل علمی نمیتونیم اقامه کنیم که اون هست یا این، چون ظواهر الفاظ استظهارات وجدانیه، خب میفهمه از کلام این معنا را، اون دیگه نه اینه میفهم، اون جوری دیگه میفهمم، علا کل حال بخواید مراجعه کنید هم در کفایه تأمل داره و هم در تقریرات ها ملاحظه کنید، میفرمان برای اینکه ما عرف را اینطوری میفهمیم به اینکه همون صورت اولاست، یعنی امر تعلق میگرد به اون عمل، هادا کله در مقام ثبوت و مقام اثبات. و اما ثمره بسیار بسیار مهم در اینجا که بحث امر به امر، امر به اون عمل است یا نه، عبادات و مشروعیت عبادات سویه سویه، چون ما در روایات زیادی داریم که میگوید مرو صبیانکم به صلات اذا بلغوا ثمانی سنین او سبع سنین، امر کنید به بچه هاتون اگر 7 یا 8 ساله شدن، امام میفرماد ما از 6 سالگی امر میکنیم، روایتش را یادداشت کردم، امام میفرماد که ما بچه هامون رو از 6 سالگی امر میکنید، ولی شماها از 7 و 8 امر کنید، امر کنید به اونا که اینا نماز بخونن، اینا نماز بخونن و یاد بگیرن و خضوعهم بذلک، تأخیرشون کنید، یعنی دنبالشون کنید، نماز خوندی بابا بهت گفتم نماز بخون، خضوعهم بذلک، یعنی ازشون جواب سوال کنید، دنبالشون کنید، امروز نماز خوندی یادت نره، نماز دار یادت نره، نماز محرم شد نره، نخوابی، خضوعهم بذلک، دنبالش کنید تا اینکه بالغ بشه، از بروهم علا دالک، وقتی بالغ شدن اجبارشون کنید، قبل از بروه خضوعهم بذلک سوال جواب کنید، دنبالشون کنید، وقتی بالغ شدن عرض کنم که تعقیبشون کنید و مؤاخذشون کنید. خب حالا در اینجا هم میخوایم وارد این بحث بشیم، عرض کنم که بعضی از بزرگان بنابر نقل استاد و همیتونم هست مرحوم حکیم علی الله مقامه الشریف در کتاب عرض کنم که حقائق الاصول در همین باب امن و امن میگوید ما مشروعیت عبادات سبی را به روایات احتیاجی نداریم، به ادله عامه اثبات میکنیم، قال الله تبارک و تعالی اقیم الصلاة و من شهد منکم الشهر فلیصمه. ایشون میفرماید این خطاب به عمومه، همونطوری که بالغین و بزرگان و پیروندان و جوان ها میفهمند، سبیل ممیز هم این خطاب رو درک میکنه. درک میکنه یا نه؟ سبیل که ما میگیم قلدافه که نیست، سبیل ممیز. سبیل ممیز یعنی خوب مرد را تشخیص میده، وقتی بهش میگی این کار رو بکن میفهمه. این لباس رو بپوش میفهمه یا نه؟ این کفش رو بپوش، بله. این غذا رو بخور، بله. اون غذا رو نخور، میفهمه دیگه. خطاب را درک میکنه. فرقی بین کبیر و صغیر ممیز در فهم خطاب نیست، الا انه خطابات شرعی الزامیه. چرا؟ چون عوامل ظاهر در وجود دیگه. اقیم و سلام، بله، چشم، ظهور در وجود داره. این ظهور در وجود را بشکن به حدیث رفع کلام. میگن این وجود به رفع قلم نسبت به سبی تنظر پیدا میکنه. رفع القلم عر السبی حتی یحتلم. مولانا به چه بیان؟ میگه ها، میگه امر مرکب است از طلب. طلب چی؟ طلب فعل. قسمت دوم او نهی از طلب. لا تطرق. اون چرا که رفع قلم نسبت به سبی برمیداره لا تطرقه، چون او الزام آوره. این بر حدیث به واسطه حدیث رفع القلم این جزء وجود برداشته میشه. وقتی این جزء برداشته شد طلب میمونه سر جای خودش. خب خواستن خدا از سبی نواز بخون عیبی نداره، الزام داره نه؟ الزام برداشته میشه. الزام به واسطه امتنان که خدای متعال رفع القلم عن السبی، امتنان اقتضا میکنه که اون سختی و اون منع از ترک برداشته میشه. و اما اصل طلب خلاف امتنان برداشته میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این بچه هم عباداتش قبول نشه. اگر در صف جماعت 5-6 بچه نشستن جماعت به هم نخوره. امتنان بر سبی این است که اصل طلب از او باقی بمونه. امتنان این است که تکه جزء وجود که عبارت است از منع از سر او برداشته بشه. فنتیجه جمع بین اطلاقات یا عمومات و حدیث رفع قلم ینتج مشروعیت عبادات سبیل. این تا اینجا فرمایششون ولی کلام تتمتون.